السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه مربوط به تعصب و حمیت بود. تعصب گرایش نفسانی به امر باطل هست. تعصب یک خودشیفتگی و خودمحوری هست که انسان درباره خودش و کسانی که یا اموری که مربوط به خودش هست حق رو رعایت نکنه. که درباره خطرناک بودن و زشتی این صفت در جلسه گذشته توضیحاتی دادیم و قرار شد که امروز یا امشب احادیثی رو تو این زمینه از فرمایشات معصومین علیهم السلام بخونیم. خب آیات الهی و فرمایشات معصومین در واقع بیان قدرها و قضاهای همه نظام خلقت هست، یعنی اونها برخلاف اونچه که ما تصور میکنیم نصیحت نمیخوام بکنن صرفا، بلکه دارن به ما میگن که اگر شما این قدر رو انتخاب بکنید این قضاها نصیب شما میشه. در ذات هر قدری قضای خودش و مناسب خودش، یعنی همون نتیجه خودش وجود داره. شما هر چی رو انتخاب کنید، مثل اینکه مثلا شما H2O رو انتخاب میکنید، در ذاتش چی وجود داره؟ خب آب بودن هست دیگه. شما این وقتی دارید آب گیرتون میاد. اگه سیب رو انتخاب کنید آثار سیب جذب بدنتون میشه. اگر انار بخورید آثار انار جذب شما میشه. انتخاب هر قدری قضای خودش رو داره. پس خوب دقت کنید، معصومین دارن از ساختار ریاضی و قدرها و قضاهای یک خلقت به ما خبر میدن. انتخاب قدر تعصب که بر مبنای خودشیفتگی و خودخواهی هست، بر مبنای خودپسندی هست و اون چه که مربوط به خودمون هست، هواهای خودمون، شهوات خودمون، امیال خودمون، اگر اصالت رو به این دادیم دیگه ما از صراط مستقیم خارج میشیم و سقوط در جهنم میکنیم. و این شکل‌های مختلفی درش هست. یکی از چیزهایی که بسیار خطرناکه، حتی بزرگان، علما، مراجع رو به خطر می‌اندازه و نابود می‌کنه و نابود کرده، همین تعصب است، همیت. انسان بیهوده از خودش یا از چیزی که مربوط به خودش است دفاع بکنه و پا روی حق بذاره. یه موقع است قابل دفاع، خب دفاع بکنه، هیچ اشکالی نداره اگر حق دفاع بکنه. ولی اگر حق نیست، ترجیح اونچه که مربوط به خودش هست، حالا کشور خودش، شهر خودش، محله خودش، خانواده خودش، قوم و قبیله خودش، هرچی که مربوط به انسان میشه و انسان بهش نوعی تعلق داره، این طرفداری بیجا انسان رو به جهنم میکشونه. در حدیث داریم خداوند 6 گروه رو بدون حساب وارد جهنم میکنه، یعنی اصلا در قیامت اینها رو براشون حساب کتاب نمیذاره، همین که محشورشون میکنه میبردشون تو جهنم. یعنی اینا از زمانی که مردن تو جهنم بودن، حالا الان اومدن از برزخ به قیامت، تو صحنه قیامت معطلشون نمیکنه خدا اینا رو. اینا رو همینجوری میفرستن میره جهنم، اصلا وای نمیستن بگن که حالا تو چیکار کردی. همین که از تو قبر برزخی در میان، دوباره میفرستنشون تو جهنم بدتر، جهنم آخرتیه که ماندگاری زیادی داره. یکی از اونها رو فرمود آدمهای متعصب هستن، کسانی که تعصب بیجا دارن رو خودشون، بچه هاشون، خانواده شون، امیال خودشون، هوسهای خودشون، یا هر چیزی که مربوط به اوست. یعنی اگه اونجایی که قرار داوری بکنن و قضاوت کنن یا تصمیم بگیرن یا عملی انجام بدن، به خاطر اون طرفداری بی جا برن سراغ ناحق. این مسئله رو ما باش به شکل بسیار بسیار کلانی در زندگی فردی و اجتماعی روبرو هستیم. الان میخوام یه نمونه از وضعیت اجتماعی بگم که شما در اجتماع ما زیاد باش سر و کار دارید. میفرماید که امام سجاد علیه السلام محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و علی محمد. العصبیه التي یعثم علیها صاحبها ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین. خوب دقت کنید، چیزی که الان ما در احزاب داریم میبینیم، تو رأی گیری ها داریم میبینیم، تو جناح ها داریم میبینیم، تو مردم هم داریم میبینیم. میگه تعصب این استش که آدم ها بدای قوم خودشون رو بهتر از خوبای دیگران بدونن. خوب دقت کنید، مثلا من میدونم مرجع تقلیدی که هم شهری من نیست، هم استانی من نیست، از مرجع تقلیدی که هم استانی من هست بهتره، ولی میگم نه، من فقط از ایشون تقلید کنم. چرا؟ چون اون مثلا همشهری ماست. یا کاندیدایی رو مثلا هم یه استان دیگه یا یه شهر دیگه کاندید داده برای نمایندگی، حالا ریاست جمهوری مثلا که همه جا میتونه باشه، بعد میدونه که یه نفرم از استان اینا کاندید شده برای ریاست جمهوری، میگه چون این همشهری ماست ما به غیر از این رأی نمیدیم، ولو میدونیم این ضعیفم هست اون بهتره و قوی تره، اما میان به این کاندیدی رأی میدن که همشهریشونه. تعصب اینجوریه. این اون چیزیست که تو جهنمه، این اون چیزیست که حضرت بفرماید گناه داره انجام میشه بر اساسش، که آدمای بدی که مربوط به تو هستن رو ترجیح بدی به آدمای خوبی که در جای دیگه هستن. دو تا مؤسسه مثلا آدم دارن، بعد یک کسی میدونه در مؤسسه خودشون آدمای منفی وجود دارن، آدمای ضعیفی وجود دارن، و در یه مؤسسه دیگری آدم قوی تری وجود داره که میتونه یه کار رو بهتر انجام بده. بعد میگه من هرگز به اونها کار نمیدم، من کار خودمون رو انجام میدم، بچه های خودمون این کار رو انجام بدن ولو ضعیف تره. این تعصبه. یا دفاع بیهوده کنن بدونه که مثلا اون فردی که زیر مجموعه منه کار خلافی کرده، بچه منه، همسر منه، پدر مادر، پادر منه، فرزند منه، بدونه که این اشتباه مال اینه، ولی بیهوده ازش دفاع کنه چون بچه منه، چون هم خانواده ماست، چون مثلا طلبه است یا آخونده، حالا یه آخوندی مثلا با یه ریشتراش مشروب خور دعوا شده، در نهایت من قاضی میدونم اون مشروب خوره حق با اون مشروب خوره است، بعد میام این طلبه سید دفاع میکنم، همین طلبه سید رو بدبختش کردم، میفرستمش جهنم هم خودم به خاطر تعصب طلبگی که دارم. خب آقا اون مشروب خوره حق با اون مشروب خوره بوده، این طلبه ظلم کرده در حق این روحانی، ظلم کرده در حق اون بیدینه، این کافره مؤمنه حق ظلم کرده در حق اون کافر، تو چطور میگی چون کافر هستش پس به درک مثلا حقش رو زیر پا بذارید؟ این تعصب اینجوری میشه. من بدی رو که مربوط به خودم هست رو ترجیح بدم به خوب دیگران. مثلا عکس نقاشی بچه من رفته نقاشی کشیده، بچه دیگه هم نقاشی کشیده، حالا بچه به نقاشی بچه من رأی ندادن، نمره نیاورده، درسش ضعیف بوده نمره نیاورده، یه کسی دیگه که نمرش بهتر بوده اونو انتخاب کرده، من تعصب داشته باشم برم بگم چرا بچه منو مثلا شما انتخاب نکردید؟ بیهوده از بچه خودم دفاع کنم بدون اینکه بخوام بپذیرم بچه من چه اشتباهاتی داره، چه ضعفایی داره یا چه تقصیرهایی داره، الکی برم دفاع بکنم چون بچه منه، چون بابای منه، چون همشهری منه، چون طلبه است، چون سیده، چون ایرانیه. یه افغانی با یه ایرانی دعواشون شده، الان من قاضی میخوام قضاوت بکنم، بعد یه دفعه بگم که کی افغانی طرف خودت بی خود کرده، محکومش بکنم بره پی کارش. یه چهار تا مثل این قانون کاپیتولاسیونی هست که غربیا دارن، غربیا همه جا حق دارن حتی اگه جنایت کنن، و بقیه حق ندارن حتی اگه مظلوم باشه. این قانونه دیگه، این تعصب وحشتناک جاهلی هست که شما آمریکا و اروپا و کشورهای غربی رو میبینید درش هست، سفید پوستا در مقابل سیاه پوستا. شما الان به تو آمریکا برید اگه دادگاه ها تشکیل بشه زیاده، پروندهش انقدر زیاده که دیگه به صورت آماری در اومده الان، حتی موقع کشته شدن آدم ها پلیس ها بیشتر سیاه پوستا رو میکشن، و قاضی اگه بدون یه سیاه پوست حق داشته و یه سفید پوست دعوا شده به سفید پوست رأی میده، سیاه پوست رو حذفش میکنه. اینا سیاه پوستن یا سرخ پوستن یا زرد پوستن، نژاد دوم هستن، اصلا اینا آدم نیستن. برای این تعصب یه درد وحشتناکی است که میاد سراغ انسان، انسان حق رو زیر پا میذاره به خاطر تمایلات خودش، یک کسی رو قربانی میکنه به خاطر شهوت خودش، تمایلات خودش، یک کسی رو نابود میکنه، زندگیش رو نابود میکنه، از کار و زندگی و شغل و همه چی میاندازدش فقط به خاطر اینکه خودشیفتگی داره. یعنی قضاوت حق نمیتونه بکنه، مثلا قضاوت حق نمیتونه بکنه. این زیاده، یعنی تصور این تو زندگی های ما، صحنه های زیادی از این چیزا داریم که، و حتی تعصب رو خودم عصبیت گاهی وقتا همینه، تعصب روی همرشته یام، تعصب روی همشغلام، هر چی همشهریام، اگه پای من وسطه پس حق با منه همیشه، بسیار خطرناک، بسیار بسیار خطرناک. این انسان ها خیلی وقتا سر همین نفهمی نسبت به این و همین گرایش رو، حضرت میفرماید خداوند 6 گروه رو بدون حساب وارد جهنم میکنه. یکی عربه ها به خاطر تعصبشون، العربه بالعصبیه، اونایی که با عربا زندگی کردن میدونن آدم خوش انصاف و خوش اخلاق و منصف توشون کمه. قرآن تعصب جاهلی رو که زمان پیغمبر بود برای کافرام نسبت میده، تعصبات جاهلی، میگفتن بابای ما این کارو کرده پس ما دیگه حرف تو رو گوش نمیکنیم. عرب جاهلی اینجوری بوده. پس این باید خیلی انسان دقت بکنه که دچار تعصب قومی، قبیلگی، عشیره‌ای، وطنی، نمیدونم شغلی، صنفی نشه. و رازش هم این است که دست از خودشیفتگی و خودمحوری برداره و خدا رو ناظر بدونه. خدا داره میبینه تو رو که تو داری چجوری قضاوت میکنه یا چجوری تصمیم میگیره یا چجوری در مورد دیگران حرف میزنی. حتی تو محضر خدا هستی، خدا شاهده، داره نگاه میکنه که تو داری چجوری در مورد دیگران حرف میزنی. بعضی از افراد هستن اونقدر تعصب رو خودشون دارن که هر وقت یه مشکلی پیش بیاد حتی اگر ندونن چیه، اولین کاری که میکنن بیان من خبر ندارم، من نمیدونم، به من ربطی ندارم، نه مال من نیست قطعا. و تا ثابت نشه که این مال این بوده، مشکل از این بوده، انکار میکنه. این اگه پای بچه، پای هر چی باشه، اول نه، اول من بریم، همیشه اول یه موزه گیری اینجوری داره، هنو نمیدونه اصلا ماجرا چیه ها، ولی تعصبشو داره. یعنی من نباید مقصر شناخته بشم، من نباید محکوم بشم، نه بچه من نیست، نه بابای من نیست، نه مادر من نیست، نه نمیدونم دوست من نیست. این خیلی وحشتناکه، این صفت. لذا حضرت میفهمد این خیلی گناه بزرگی هستش. و حالا عرض کردم آدم هایی که تعصب دارن و خداوند وقتی پیغمبر میگه خداوند متعصب ها رو، مثلا عرب ها رو به خاطر تعصب، نه که حالا همه عرب ها اینجوری باشن، این همه ایرانی متعصب داریم، این همه ترک متعصب داریم، تعصب ترکی، پان ترکیسم یه مکتب اصلا عربی، نمیدونم خلق عرب، خلق کرد، مثلا تعصب رو کرد بودن، تعصب رو ترک بودن، تعصب روی شمالی بودن، تعصب روی ایرانی بودن. این همه ما ایرانی داریم متعصبند روی ایرانیت خودشون، ناسیونالیسم، ناسیونالیسم یعنی تعصب دیگه، ناسیونالیسم آقا بالاخره یکی از عرب نیست، از ما بهتره، از ما بهتر میفهمه یا به حق نزدیکتره. نه، یکی اصلا عرب از ما بهتره، یه قومی هستن عربن از ما بهترن، از ما دیندارترن، از ما متدینترن. باید تعصب بذاری کنار، اینجوری باید سنید که قومی، قبیلهی، وطنی به خود آدم رفتار بکنه. نه من با اینا کار نمیکنم، من نمیدونم با اینا، اینا اینجوری هستن. الان هم تو کشور ما یه جریان هایی داره درست میشه، متعصب پانترکیسم دارن به شدت روی ترک‌گرایی، حتی اگه حق هم نباشه دارن کار میکنن در مقابل حق، در مقابل دین، در مقابل حتی ایران بودن. دشمنم داره به این آتیش میزنه ها، دشمنم داره اینو روش کار داره میکنه، ماهواره ها دارن کار میکنن، شبکه های مجازی دارن کار میکنن. آقا کردها باید، کردستان همه باید، ایران باید تجزیه شه، کردها همه، کردها ایران، سوریه، عراق یک کشور تشکیل شدن. الان ترکای آذربایجان آذربایجان که قبلا مال ما بوده بعد شد شوروی قصبش کرد. الان ما باید تبریز رو بگیریم، اون دو تا استان سه تا استان مال ما هست، همه باید با هم ما یک کشور ترک تشکیل بدیم. ترکیه داره یه داستانی را میندازه الان، به شدت تو ماهواره ها داره برای تجزیه ایران برنامه ریزی میکنه. یه عده‌ای که از آمریکایی ها و اسرائیلی ها خط میگیرن تو کشور ما علیه افغانستانی ها به شدت دارن تبلیغ میکنن که اینها اینجا یه دروغای زیادی علیه اینا دارن درست میکنن، علیه افغانستانی ها، که نذارن این دوتا ملت کنار هم در نبرد آخر الزمان بجنگن. ما تجربه بسیار شیرینی که در همکاری و زندگی شیرین کنار افغانستانی داشتیم که زیادم هست، توی جنگ بین المللی که ما علیه داعش داشتیم، ایرانی ها افغانستانی های شجاع، غیور، پرکار، خستگی ناپذیر، پاکستانی ها اومدن، عرب ها اومدن، لبنانی ها اومدن، یه عده میخوان یه کاری کنن که اینها قومیت ها کنار هم زندگی نکنن، کنار هم جهاد نکنن. خود من در صحنه های بین المللی که بیش از 30 سال خب من فعالیت بین المللی دارم، مجاهدت هایی رو که از عزیزان افغانستانی تو خارج از کشور دیدم، از هموطنهای خودم خیلی کمتر دیدم. فداکاری هایی که کردن، ایمانی که دارن از خودشون تو اونجا ها نشون میدن، در جهات فرهنگی، در جهات اقتصادی، در جهات نظامی خیلی بهتر از خیلی از ماها عمل کردن. خب یعنی چی ماهی تعصب به خرج بدیم که نه مثلا ما همیشه ما خوبیم؟ نه آقا، یه ادعای هستن که یه جاهای اونا بهتر از ما هستن، قوی تر از ما هستن، مؤمن تر از ما هستن، شجاعتر از ما هستن، قانع تر از ما هستن، پرکارتر از ما هستن. خب برای چی ما برای چی این الان دوباره شروع شده در فضای مجازی ادعای زیادی آقا همه افغانستانی ها رو از این کشور بیرون کنیم؟ و بعضی از نماینده های مجلس، بعضی از اعضای هیئت دولت متاسفانه تحت تاثیر این نقشه شیطانی قرار گرفتن و دارن، بله من قبول دارم ممکنه خیلی از افغانستانی که نفوذ کردن اینجا داعشی باشن، نمیدونم تروریست باشن، نمیدونم اصلا نفوذی دشمن باشن، خب بله شناسایی بشن، دستگیر شن، یا غیر قانونی دارن حضور دارن، خب بله غیر قانونی حضور دارن که به حسابشون رسیدگی شه. اما اینکه ما همه رو با یک چوب برانیم، در مورد همه یک جور قضاوت بکنیم، این کار بسیار بسیار زشت. این باعث میشه ما امت داریم. اصلا اسلام جغرافیای مرز حقیقی که نداره که مثلا این آلمان ایران، بعد اونجا افغانستان، اونجا فردا که جنگ بشه مرز معنا نداره که. پس ما الان علیه داعش جنگیدیم، افغانستانی های عزیز اومدن صدها شهید دادن و افغانستان در خطر بود، یا ما الان داریم برای فلسطین می جنگیم، برای لبنانی ها می جنگیم. اسلام یه امته، ما هممون بچه های اهل بیتیم، امت پیغمبر هستیم. آمریکایی که الان داره کشته میده، آمریکایی که داره شلاق میخوره، زندان میره، اخراج میشه، شکنجه میشه به خاطر نفع دفاع از فلسطینی ها، اون بگه چی؟ بگه به من چه؟ عربا مسلمان ها به من چه؟ مسیحیه یا یهودیه؟ حتی یهودیه داره برای دفاع از مسلمان ها کتک میخوره. چه تعصب احمقانه ای که ما داشته باشیم. آقا حق اگه یه جا باشه باید حق طرفداری کرد، از حق هر جا باشه باید طرفداری کرد. این نوع گرایشاتی که همش توش محدودیت هست، اینا شما در اسلام ما نداریم. تقسیم بندی های حیوانی، تقسیم بندی های غیر انسانی، تقسیم بندی هایی که توش رحمانیت و رحیمیت هر جا نباشه تعصبه. این فراموشمون نشه. بعد حضرت میفرماید لیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه. این تعصب نیست که یه نفر قوم خودش رو دوست داشته باشه، بگه ما ترکیم خب ترکا رو دوست داریم، عربیم عربا رو دوست داریم، ایرانی هستیم ایرانی ها رو دوست داریم. این تعصب نیست. تعصب اونجاست که تو حق رو زیر پا بذاری، دین رو زیر پا بذاری. یا تو اگه یه جایی از هم قوم که هم قوم تو یه جایی ظلم میکنن از ظلمش دفاع بکنی. ببین حضرت چی میگه؟ میفرماید که ولکن من العصبیه ان یعین قومه علی الظلم. عصبیت یعنی این که تعصب، یعنی این که تو قوم خودت رو بر ظلم کمک بکنی. الان شما نگاه کنید چقدر ما خبرنگار، هنرپیشه، موزیسین، رپر، ورزشکار، نماینده مجلس در آمریکا، اروپا و کشورهای دیگه داریم میگن آقا این ظلم داره به فلسطینی ها میشه، نباید ما این کار رو بکنیم، این غلطه. رئیس فیفا اومد چی گفت دو هفته پیش؟ گفت آقا ما 3000 سال ما اروپایی ها جنایت کردیم و ظلم کردیم، باید برای 3000 سال از بشریت معذرت خواهی کنیم، چون همیشه ما تو دنیا جنگ رو انداختیم. این تعصب نداره، میگه خودم اروپایی هم ولی خب باید اعتراف بکنیم. چقدر شخصیت های آمریکایی، اروپایی الان دارن از فلسطینی ها دفاع میکنن، میگن ما زیر بار این ظلم نمیریم. دیدید که اون جوان رشید و جوان منصف مسیحی اومد خودش هم آتیش زد، گفتم در اعتراض به ظلمی که داره به فلسطینی ها میشه، کشور من داره میکنه، من خودم سربازم، ارتش ما داره این کار میکنه، ولی من زیر بار این ظلم نمیرم، ما زیر بار این ننگ نمیریم دفاع بکنیم از اینا. اینا آدم های منصفی هست، اینا آدم هایی هستن که قطعا به خداوند تقرب دارن. اینها میگیم اصلا ما آمریکایی‌ها داریم ظلم میکنیم، ما اروپایی‌ها داریم ظلم میکنیم، اصلا طرفداری نمیکنه. حضرت میگه ظلم این استش که تو اون چیزی که مربوط به خودت هست تو اصلا تعصب این است که اون چیزی که مربوط به خودت هست تو در ظلم توجیه بکنی، یا ظلمی که خودت داری به بقیه میکنی رو توجیه بکنی. ببین تعصب رو من یه جور نقشه‌شو بگم براتون. تعصب پیغمبر خیلی زیبا طراحی کرده، میفهمه تعصب، حتی ایشون به کلمه تعصب نمیگه، میگه شماها خار رو تو چشم دیگران میبینید اما درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید. این خودشیفتگی و تعصب اینجوریه، میگه تو چشم شما یه درخت در بیاد اینو نمیبینیش، یعنی همه عیب داشته باشی، اما یه نفر یه خار تو چشمش باشه تو میبینی اونو. یه کار کثیف و زشت رو برای خودت میپسندی و کثیف‌ترین کارها، لجن‌ترین کارها رو برای خودت میپسندی، بعد یه نفر یه کار مکروه انجام بده برات خیلی سخته، برات خیلی بده. خودت یه 1000 تا کثافتکاری و جنایت و ظلم میکنی در حق دیگران، اما یه نفر همون کار رو کمتر شد در حق خودت بکنی میگه اینو باید نابود بشه. بخواهم ریشه یه تعصب اون انانیت و منیتی هستش که ما داریم. خب یه صلوات خط بفرمایید. نبی اکرم نگاه کنید صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. لیس منا من دعا الى عصبیت و لیس منا من قاتل علی عصبیت. دقت کنید، میگه از ما نیست کسی که دعوت به تعصب بکنه. بعضی وقتا علما این کارو ممکنه بکنن، بعضی وقتا بعضی از رهبران، بعضی از کسایی که تریبون دار هستن جریان اجتماعی ایجاد میکنن، متعصبانه است، بی خوده، دروغه، ناحقه، پا رو حق میذارن. دانشمندان، نخبگان، تعصب رو هنرمندا، هنرمندا همه خوبن، فوتبالیستا همه خوبن، اگه یه جایی هنرمندی جنایت کرد، گناه کرد، همه می ازش دفاع میکنن. اون ظلم کرده، دفاع کردش، آدم کشته. شما دیدید مثلا سر این قضیه فتنه زن زندگی آزادی ریختن یه پزشک با زنش یه شهید، شما دیدید دیگه با تو تهران چیکار کردن، اینو آوردن تو خیابون میزنن، همه میزنن، اینا انقدر زدن تا این جلو چش همه مرده، این بچه رو لهش کردن. بعد که زندانشون انداختن اینا رو، پزشکا میگن اینا چون پزشکن، قوم پزشکا مثلا باید اینا تبرئه بشن چون اینا پزشکن. یعنی چی؟ جنایتکاره. یعنی چی از شما تبعیت بکنید؟ یا هنرمند بوده طرف، ببینید که چطور هنر پیشه پا میشن میرن خونه فلان بیا رضایت بده چون این هنرمنده، پس دیگه این اگه هر جنایتی کرد. همین تعصبای جاهلی که الان شما تو شبکه ها میبینید، نه به اعدام فلانی، مثلا نه به زندانی فلانی، یا هشتگ را میندازه. اون هشتگ متعصبانه است. و حق دادگاه تشکیل میشه، الان طرف خودش اعتراف کرده که من این تعداد آدم رو کشتم، من تروریستم، این کار رو میکنم، افتخارم میکنم. بعد این بچه هاش دارن تو شبکه های مجازی از جنایت پدرشون، آه پدر مظلوم ما، جمهوری اسلامی نمیدونم خونخوار پدر ما رو مثلا، خب خودش داره اعتراف میکنه من این کار رو کردم. قبل از یه سن و دوربین جمهوری اسلامی بیاد اتو شبکه ها قبل از دستگیریش پوز داده به این همه جنایتی که کرده، به این همه آدم کشتی که کرده، سخنرانی کرده. بعد تعصبه، این تعصبه. طرف فتنگر، زندانی، اختشاشگر، سابقه محکومیت داره، بعد میره رئیس جمهور ما میره اون رو انتخابش میکنه، ترجیحش میده به اینکه اینو کنش وزیر، رئیس جمهور ما مثلا اینو کنش مدیر کل فلان جا، عضو هیئت دولت. خب تعصبه دیگه، تعصب از هر کس باشه غلط، به خصوص که امام جامعه، ولی فقیه جامعه، رهبر میگه آقا این کسا رو نذارید تو هیئت دولتتون بیان. بعد می تعصب حزبی، گروهی و جناحی اجازه نمیده. بدترین، ضعیفترین، مضرترین آدم ها رو انتخاب میکنن برای دولت، یا برای نمایندگی مجلس، یا شورای شهر، یا هر چیز دیگری. میخوام بگم این که امام میگه خدایا پناه میبرم من به تو از این کار که حمیت، تعصب به من غلبه بکنه. ما آدم داشتیم در یه حزبی بودن، این کاندید شد برای مقامی، حزب خودش یه آدمی رو بیرون از حزب بهتر میدونست، تعصب هم نداشت، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، گفت اونی که بیرون از حزب ماست بهتره، انصافا کمالاتش بیشتر از هم حزبی خودمونه، ما به اون رأی میدیم. به هم حزبی خودمون رأی نمیدیم. یعنی شجاعت، یعنی حق‌گرایی. اون که تو اونجا هست، اون حزب مقابله، اون بهتر، ما به اون رأی بدیم. و جالبه همون هم حزبی که ازش حمایت نشده بود، خودش رو با تلویزیون گفتش که درسته ایشون از من کمالاتش بیشتره، خودم به اون رأی میدم، خودم به اون رأی میدم. این یعنی حق گرایی، این یعنی تقوا، یعنی دینداری. و خدا الان راضیه کی رأی بیاره، کی بالا بره. در روایت داریم اگر کسی کسی رو منسوب کنه به یه کاری، الان من یه جای مدیرم، میخوام استخدام کنم چند نفر رو، میخوام منسوب کنم، میگه اگر بدونی بهتر از اون هست و انتخابش نکنی، فقط خان الله و رسوله و المسلم، خیانت کرده به خدا و پیامبرش و همه مسلمان ها. و اگر میگه اگر کسی خودش رو برای کاری کاندید بکنه، خودش رو میخوام من نماینده مجلس شم، میخوام رئیس جمهور شم، میدونم از من بهتر هست، میگه اگه قبول کنه یا خودش رو نصب بکنه، خودش رو انتخاب کنه، خودش رو کاندید کنه، خیانت کرده به خدا و رسولش و همه مسلمان ها. این خطریست که همه ما رو تهدید میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق مرتضی انصاری رو، اومدن گفتن که خب مرجع زمان به رحمت خدا رفته، شما به عنوان مرجع شیعیان دنیا، دقت کنید اون موقع یه مرجع میذاشتن برای کل شیعیان، به عنوان مرجع شیعیان شما انتخاب شدید. ببین تقوا رو شما نگاه کنید، میگه که من چرا؟ ما بارها دیدیم مرجعیت رو دادن به مراجع، گفتن نه ما، نه ما. گفتن چطور؟ میگه من وقتی که داشتم درس میخوندم در نجف، یه آقایی بود اون از من خیلی بهتر بود، اون از من توی فهم دین قوی تر از من بود، اون باید مرجع شیعیان بشه نه من. مردمم رفتن سراغ اون آقا، گفتن که آقا شما، ما رفتیم سراغ شیخ مرتضی، شیخ مرتضی گفت شما بهترید. حالا نکن جواب اینو نگاه کنید، شما بهترید برای مرجعیت شیعیان. میگه راست گفته شیخ، من از اون بهتر بودم، ولی من مدت هاست کار درسی و علمی رو رها کردم، الان دیگه اون آمادگی رو ندارم. ایشون قطعا الان از من بهتره، چون ایشون ادامه داده، ایشون الان تو فهمش از من قوی تره. من مدت ها این کارو به خاطر اینکه اومدم تبلیغ و مشغله های ارتباطی دارم، کارم ضعیف شده، اون از من قوی تره، قطعا اون به درد این مرجعیت میخوره. مرجعیت رو پاس میدادم به هم دیگه، اصلا اینجوری هم دو دست قاب بذارم، مثل بعضی از آقایونی که اینجا الان مجتهدم نیستن، حتی مجتهدم نیست، میگه مرجع تقلیدن، مرجعش هم کردن دیگه، نه که حوزه علمی اینو مرجع کرده، خودش اعلام مرجعیت کرده، یه عده هم تعصب داره میکردنش مرجع. مراجع انگلیسی، مراجع آمریکایی که الان هستن، مراجع قوم، آیت الله سیستانی، مراجع قوم، مراجع نجف، مثلا آیت الله سیستانی مقام معظم رهبری، میگن آقا در اربعین عکس هیچ مرجعی، نه رهبری نه هیچ مرجعی، عکس هیچ کس رو توی موکبا نباید بذارن، همون پرچم یا حسین. ولی یه کسی که اصلا خودش مرجع هم نیست، یعنی هر جا میریم عکس این آقا تو همه شهر، تو همه موکبا عکس اینو زدن، مرجع دینی شیعیان آیت الله العظمى فلان. این تفاوت چقدره؟ بعد حضرت میفهمد لیس منا من قاتل علی عصبیت، از ما نیست کسی که بجنگه بر اساس عصبیت، بر اساس تعصب بجنگه. آقا الان مثلا قوم و قبیله ما میخوان در جنگ کنن، حقم نیست، تعصبه، برای چی من برم بجنگم؟ الان شما نکنید چقدر ما آمریکایی با شرافت داریم، تو این رسانه هاشون پره، خیلی هستن، میگن کشور ما متجاوزه، کشور ما جنگ طلبه، رئیس جمهورهای ما همه متجاوزن، ما قرن هاست داریم به کشور دیگه تجاوز به حقشون رو میخوریم، برای چی ما باید پاشیم بریم این کارا رو انجام بدیم؟ ما مقصریم دیگه، نباید این کار رو بکنیم. وقتی که پهپاد جاسوسی آمریکا رو تو مرز ایران ایران زدش، اون وقت گرون قیمتی که فقط دو تا ازش تو دنیا بودی که شو ایران زد، یه گروهی از آمریکایی‌ها رئیسشون سخنرانی کرد، گفت یه کمدین داشتن، کمدین اینجوری میکرد مثلا مسخره میکرد که مثلا الان پهباد ما اونجا تو مرز ایران، ما این ور دنیای اونجا چیکار میکرد، همه میزن زیر خنده. این رهبر، یه رهبر یکی از گروه ها گفت اصلا آمریکایی اونجا چه غلطی میکنن اونجا، یعنی تو خاورمیانه ما چه غلطی داریم میکنیم اونجا، داریم اینجا کاملا کشور خودش رو نقد میکنه. سربازای ما الان مثلا چرا باید ما سرباز داشته باشیم تو کشورهای دنیا، یعنی چی؟ این آدم تعصب نداره. پس خوب دقت بکنیم، حضرت میگه ما اصلا نمی پذیریم کسی از ما نیست کسی که بر اساس تعصب جنگ کنه. حتی اگر قرار جنگ بشه یا هر تصمیم دیگری باید حق باشه اون کار، اگر حق نیست چرا ما باید روش اصرار کنیم؟ تعصب زنانگی جنسیتی، خیلی از خانم‌ها تعصب جنسیتی دارن، چند تعصب زنانگی دارن، یعنی همه مردا بدن، همه مردا اخن، همه مردا نمیدونم پنانن، یا تعصب‌های مردانگی، مرد سالاری، اینا هم تعصبه. مرد باید همیشه حرف آخر رو بزنه. ما مردیم، خدا رحمتون، امام گفت هیچ وقت حرف مرد یک کلام، ایشون میگفت حرف مرد یک کلام هیچ وقت نیست. مرد اونو که حرفش یک کلام نباشه، اگه فهمید اشتباه کرده بگید حق با شماست. بالاخره مرد حق اینه، آقا حق با شماست، درسته، خانومم بهتر از من مشاوره داده، بهتر نظرش بهتره. نه آخه ما مردیم، زشته، ما یه حرف زدیم باید مثلا اولا غلط این کار اصلا یعنی چی؟ چه رفتار ننگی است که تو خانواده ما اشتباه کردیم، خب بگیم ما اشتباه کردیم دیگه، نظر ماست. خدا رحمت کنه، از اولیای خدا من خدمتشون بودم، منزل ما بودن، بعد بودن منزل ما، بعد خانومش زنگ زد، بعد خانومش داشت پشت گوشی غرغر میکرد که شما چرا این کاری کرد، آقا شما چرا این کاری کرد، اینجا کرد. بابا ما که غلط زیاد میکنیم، این هم یکی روش. مرد یعنی نمیگه نه تقصیر من نیستش، نمیدونم تقصیر خودتونه، نمیدونم نه اشتباه از منه، ما که غلط زیاد کردیم خانم، این هم یکی روش. شما اینو بذارید تا در مقابل اخلاق انسانی که حضرت میگه حق با تو هم هست کوتا بیا، مرا نکن، حتی اگه حق با توست تعصب رو اون حق خودت هم ول کن، دعواران انداز، قیل و قال نکن، حتی اگه حق با تو، فهمون کسی که حق با او قیل و قال میکنه، دعواران میندازه، اختلاف را میزه، با اینکه حق با اوه ها، فتنه را میندازه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، با اینکه حق با اوست، و من دیگه شفاعتش نمیکنم. خیلی وحشتناکه، یعنی مشروب خورا و زناکارا و اینا همه رو من شفاعت میکنم قیامت. آدمی که با اینکه حق با اوست هی بحث و کش میده، هی میخواد ثابت کنه حق با اوست، هی شروع میکنه تلفن میزنه این ور اون ور، با صد نفر میخواد تاییدیه بگیره، خودشو تخلیه بکنه، این آدم پیامبر میگه من این آدمو تایید نمیکنم، من این آدمو شفاعتش هم نمیکنم. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا دو تا از شیعیان با هم دعواشون شده، اینجوری شده، اونجوری شده، اینجوری شده. حضرت فرمودن هر دوشون بیزارم من. گفت خب برای چی؟ یکیشون ظلم کرده، یکیشون مظلومه، دو تاشون چرا؟ گفت خب همون مظلومه هم کارو تموم می‌کرد، میرفت گفت باشه اصلا حق با تو، بلش کن، نذار این قیل و قال تو زندگی، تو خانواده، تو کار، به خصوص اونایی که مسئولیت‌های سنگین دارن، این واقع قیل و قالشون یه فتنه توی هیئت درست میکنه، توی لشکر ایجاد میکنه، توی کشور ایجاد میکنه. قیل و قال حتی اگه درستن باشه نباید بگید. در حدیث داریم خدا یا پناه میبرم به تو از گفتن حقی که حق میگه پناه میبرم من که من حق بگم. دعا داریم که مصلحت نباشه اون رو بگیم، کار زشتی باشه اون حق رو بگیم. آدم به قول مقام معظم آدم هر حقی هم که نباید بگیم و دعوا و فتنه را بندازه توی اجتماع، یه عده رو بترسونه، یه عده رو ناامید کنه، یه عده رو ذهنشون رو مشغول کنه، یه عده رو دینشون رو آلوده بکنه، یه عده رو بدبین بکنه. برای چی میری اینو میگی؟ ولو حقم هست، حق بالاتر وحدت و همدلیه که تو رضایش میکنه و نابودش میکنه. برای چی خب مجبوری مگه بری هر چیزی رو بگی؟ خب اشتباه نکردم، درست گفتم. خب غلط کردی، درست گفتی. همین درست گفتنت غلطه. هر چی رو رفتی بیان کردی، یه فتنه درست کردی. خدا رحمت کنه شیخ فضل الله نوری رو، شهید شیخ آیت الله شیخ فضل الله نوری، موقع تاریخ معاصر خوندم میشناسن ایشون رو، قبر مبارکشون، قدر مطهرشون هم تو همین کنار تو حیات حرم هست. زیارت بکنید این شهید بزرگ رو، چون مظلوم هم شهید شده، خیلی زیارتشون هم خوبه برای حاجت گرفتن، برای زیارت اینا خیلی خوبه. ایشون تو از نجف اومده بود ایران دیگه، دفاع از حق میکرد، دفاع از دین میکرد. جبهه باطل، قاضی به واژه فاسد، این قاضی چون زندگی نامه این قاضی رو که میخونید میبینید که من تو نجف نمیم انگر بعد نماز شب رو خوندم، رفتم حرم اینجوری کردم، نمیم زیارت عاشورا رو اینجوری کردم. این قاضی که اهل مجتهده در نجف، زیارت میخونه، زیارت عاشورا میخونه، دعا میخونه، این شد قاضی پرونده شیخ فضل و حکم قتل شیخ فضل الله رو نوشت در دنیا طلبی خودش. آدم اینجوری میشه. پسر شیخ فضل الله اومده زیر جنازه، زیر باباشو دارن دار میزنن، اومده کف میزنه بابا اون دارن میکشن. این چه جوریه؟ شیخ فضل الله نامه نوشت به دو تا از بزرگان نجف، بزرگان و اعاظم مشهورم هستند، خیلی مشهورم، نوشت شما دو تا اگه اینقدر جهر رو بس نمیکردید و قیل و قار نمیکردید، اختلاف نمیکردید، من الان سرم به دار نمیرفت. من الان کشته اختلافات شما دوتا بزرگوار هستم که با هم اختلافی هست کتا هم نایمدید. دوتا از اعاظم و بزرگان و مراجع مجتهدین زمان هی با هم گیل و قال و بحث داشتن سر یه حقی، سر یه چیزی، تصمیم گیری سیاسی، وحدت رو در نظر نگرفتن و تو این گرفتاری اومدن شیخ فضل رو گرفتن، هیچ کس هم صداش در نایمد. یه آدم به اون عظمت رو به دار کشیدن چون دوتا مجتهد حاضر نیستن دست از اختلافاتشون تو این زمان الان بردارن. ما این مفسده رو توی از اول انقلاب بین خودیا و خواص زیاد داریم. و این تعصبات هست که یه کشور رو نابود بود، این تعصبات هست که خون هزاران انسان رو میریزه، باعث میشه خون هزاران انسان ریخته بشه. اینه که امام سجاد میفرماید که من خدای پناه میبرم به تو از همیت. قرآن هم میفرماید همیت جاهلی. ببین در مورد کفار، از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه، هنگامی که کافران تعصب جاهلی رو در دل خودشون قرار دادن، حمایت از مقابله با حق حمیت اینه. حمیت اینه که طرف امیرالمومنین رو صدا میکنه میگه یا علی من تقصیر من بود که زهرا کشته شد، حق تو گرفته شد، فلان و اینا، منو میبخشی؟ حضرت میگه آره میبخشم. ببین خیلی حرفه ها، میگه میبخشم به شرطی که برو بگو همین الان اعلام کن آقا من اشتباه کرده بودم، حق با علی بود، یک کلمه رو بگو دیگه. فرمود النار وللعار، من تو جهنم میرم ولی همچین اعتراف کنم اشتباه کردم، اعتراف کنم من اشتباه کردم، هرگز همچین کاری نمیکنم. تعصب اینجوریه، تعصب یه کاری است که انسان جهنم رو انتخاب میکنم پارو دلش نمیذاره. در روایت داریم روز قیامت میگن به اون ملعون میگن پیغمبر داره رد میشه، عذاب رو برداشتن بخواد که پیغمبر داره از صراط میگه نمیخوام بذار عذاب باشه از من، میگن پیغمبر اومده شفاعتت کنه، میگه شفاعتش هم نمیخوام، من جهنم میمونم ولی حاضر نیستم زیر ننگ رابطه با پیغمبر برم. این آدم چجوری میشه؟ تعصب اینجوریه، تعصب اینجوریه که تو خدا هم بهت بگه وای میسی جلوش. انسان که وحشتناک میشه وقتی میفته رو دنده لج، میفته رو دنده یه تعصب، میفته رو دنده یه حمیت و خودخواهی و خودشیفتگی. و این صحنه برای همه ما پیش میاد، چون ما بالاخره باید جهنم تو وجودمون نباشه تا از جهنم رد شیم. اینو دقت کنید، گناهان تو روز قیامت تو جهنم اون مثل آهنربا عمل میکنن. بله بله چشم. گناهان مثل آهنربا عمل میکنن. آهنربا چی رو جذب میکنه؟ آهنو. روز قیامت که همه تو صراط دارن رد میشن تو جهنم، آتیش کیا رو فقط میکشه تو؟ فقط کسایی که چیزی از سنخ جهنم تو وجودشون باشه. مثلا زندگی ما که الان رو صراط مستقیمه، یعنی که ما باید تلاش کنیم هر چیزی که از جنس باطله تو وجودمون نابود کنیم. اگه نابودش نکنیم، روزی که داری از صراط رد میشی، اون آتیش مخصوص حسادت تو دلت، حسادته تو دلت، تعصبه، اون میکشدت چون مونده توت، حلش نکرد. یا غیبته، یا تهمته، یا دروغه، یا نمیدونم روابط نامشروعه، یا رباخوریه، حرامخوریه، هر آتشی اونجا پر آتشه، هر کدوم هم گناه خاص خودشو میکشه تو. آدم ها وقتی رد میشن همه آتیش ها اونجا منتظرن، آتیش ها شعور دارن اونجا، دقت کنید ها. جهنم اونجا یه موجود کاملا شعورمنده. قرآن نگاه کنید مکالمات جهنم رو داره بیان میکنه دیگه. یوم نقول لجهنم هل امتلأت قال هل من مزید. میگم روز قیامت به جهنم میگیم سیر شدی، این همه آدم خوردی، این همه آدم رو صراط کشیدی تو، بست نیست؟ جهنم میگه کسی هست بازم میخوام، کسی هست من دوباره بکشمش تو جهنم. جهنم یه موجود شعورمنده. جهنم رو طوری، ملائکه جهنم همینطور است، علیها ملائکتون شدادون قلاص، فرشته هایی که بیرحمن، فرشته هایی که یک ذره هم خیلی وحشتناکن هم خیلی بیرحمن. این اصلا جنس این فرشته اینجوری است که هر کسی که با خدا مشکل داشته خشونت داره این نسبت بهش. هر کسی که با گناه سنخیت داره میکشدش، میبردش، عذابش میکنه، اصلا معطل میکنه. الان شما مثلا یه شیر میاد، مثلا یه آهو رو، مثلا شیر خب چرا میره آهو به اون قشنگی رو میدره میخوره؟ مثلا این ساختارش اینجوریه دیگه، مار چرا مثلا یه دفعه یه مار میره، یه دفعه میبینی یه شیر رو کاملا قورت میده، درسته درسته یه شیر رو قورت میده، مارای پیتون و بوا و اینا اینجوری هست. این برای این ساخته شده که اینجوری بخوره. تمسا چیکار میکنه؟ تمسا عقرب چیکار میکنه؟ ذاتش همین جوریه. پیغمبر یه موقع نشسته بود یه عقرب زد پیغمبر، پیغمبر خدا لعنت کنه عقربو که خوب و بد رو میزنه، خوب و بد رو نش میزنه. جهنم اینجوریه، جهنم وقتی ببینه توی تو کوچکترین چیزی از جنس خودش هست میکشدت. برای اصلا زندگی ما یعنی این که ما خداوند در معرض انواع گناه قرار میده، وقتی ما پاکش میکنیم تو وجودمون، یعنی جهنم رو چکار کردیم؟ اون قسمت جهنم رو چکار کردیم؟ خاموش کردیم، یعنی دیگه منو نمیسوزونه، من نمیسوزم، من تحریک نمیشم، تحریک جهنمی نمیشم، غیبت نمی کنم، تعصب ندارم، زودرنجی ندارم، عصبانیت ندارم، حسادت ندارم، گناه نمی کنم، تهمت نمی زنم. این که پیغمبر می فهمد کسی که برای دنیا قصه می خوره میره جهنم، پس جهنم کیا رو می خوره؟ اونا که برای دنیا نگرانن و قصه می خورن. پس هر بار برای دنیا قصه می خوری بدون داری به جهنم، جهنم تو داری آباد می کنی. اگه جهنم یک کسی از روش رد شد قصه جهنم رو نخورده بود که کاری باش نداره، که قصه دنیا رو نخورده بود، در واقع همون قصه جهنم. دنیا جمعت جهنمه دیگه، دنیا جهنمه. قصه های دست همون نگاه کنید، این قصه های چهارگانه: جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی. هر کدوم که برش قصه بخوری جهنم عذاب درست بکنه. پس خدا هی برای صحنه ایجاد میشه، یه جای یه چیزی از دستت میره، یه جای فوت میشه، یه جای یه چیزی میشکنه، ظرفت میشکنه، ظرفتو میشکنه، شوهرت زد یه دفعه یه کریستالی هم که نمیدونم مهریت بوده، نمیدونم جهیزیت بوده، نمیدونم چی بوده، الا از خاندانت بهش ارث رسیده، از چند تو مثلا یه ظرف خیلی قیمتی، شوهر یه دفعه میزنه میشکنه. خدا میگه بشکن ببینم چیکار میزنه، چیکار میکنه. خانومت ماشین رو برداشته داره میره رفته بیرون رانندگی بکنه، تصادف کرده، بعد زنگ میزنه من تصادف کردم. چی میخوای بگی؟ همین که شروع کردید مذمت کردن، همین که شروع کردید داد زدن، غر زدن، نق زدن، سوختی. یا پدر مادر خدا گذاشته میگه تو باید عبد اینا باشی، و رو پدر مادرت هم تعصب احمقانه نداشته بود، پدر مادرم مقصر هستم، بگو پدر مادرم مقصره، بگو من میدونم تو بین پدر مادرم بابام ظلم داره میکنه مادرم، یا مادرم داره ظلم میکنه پدرم، تعصب نداشته باش، اما خودت نسبت به اونها باید وقفز لهما جناح الذل من الرحم، از روی رحمت بال ذلت بگستنی در مقابل پدر مادرت، تعصب نداشته باش رو پدر مادرت، اما باید ذلیلشون باشی. پدر مادر حرمتشون بی نهایت بزرگه. خدا حالا پدر مادر رو میذاره یه حرفی هم میزنه زورت هم میاد، خیلی زورت هم میاد، بعد یه حرفشون داد میزنه سر پدر مادرت، تمومه، سوختی تموم شد. او سوختن یعنی همین دیگه، همونجا که زورمون میاد خدا میگه من یک کاری میکنم تو زورت بیاد، اگه زورت نیمد بردی، خاموشش کردی. خب چی میتونه کمک بکنه به این که ما نسوزیم، زورمون نیاد؟ این که عشق خدا این است که من زورم نیاد دلشون باشم. خدا اینجوری دوست داره، خدا اینجوری میخواد، هرچی خدا بخواد برای دیگه مهم نیست اصلا، خدا راضیه، کافی. معشوق هم اینجوری میخواد، باش، تموم شد. ما چیز خیلی بالایی داریم، خانواده آسمانیم اینجوری میخوان، آره. حضرت زهرا اینجوری میخواد، آره، تموم شد. همین که همینو میخواد کافیه دیگه، بعد دیگه زورم نیاد، نسوزم. اذیت نشم. اما اگه مثل مار میپیچی به خودت، هی داری اذیت میشی، پس داری همینجوری آتیش روی آتیش زیاد میکنی. اینجا یه ساعت میسوزی، اونجا این یه ساعت میشه چند هزار سال. یه ساعت اینجا سوختی ها، اونجا میشه چند، چون روزای دنیا معادل بی نهایت روزای دنیا، زماناش خیلی قیمتیه. تو یه ساعت تو رفتی قصه خوردی برای یه چیزی که ارزش قصه خوردن نداشت، یه چیز کثیف زشت حیوانی بود، برات قصه خوردی براش. این یه ساعت میشه، از برای همین از دلیل کسی که یه گناه میکنه 100 سال برای یه گناه تو جهنم میمونه، چون اونجا زمانا با ما فرق میکنه بی نهایت دیگه. پس خدا صحنه ای رو پیش میاره که ببینه تو واقعا عاشق خدا، خانواده آسمانیت، حق هستی یا نه. در طول زندگی ما از این صحنه خیلی پیش میاد. آدم باید خیلی حواسش جمع باشه که آتیش نگیره، جیغ نزنه، داد نزنه، قصه نخوره. اگه قصه نخوردی که خب اون داره تو رو با اون بلا صافت میکنه. بلا سخته، برای نفست سنگینه، ولی ما بالاتر از نفس داریم، روح هم آرومه. درسته به نفسم داره فشار میاد، اما روح هم آرومه. درسته بچه هم داره شهید میشه، بچه هم جلوب دیدی که اسم فلسطینی ها شما نها کنید، بابای فقط یه تیکه دست از بچهش اردن گذاشتن جلوش، اون یه تیکه بسر به هم دست رو میبوسه، گریه هم میکنه، بالاخره عاطفه پدریه. خودش شکر کرد الحمدلله. مادر رو دیدید؟ مادر رو همه اعضای خانوادش از دست داده بود، میگو خدای شکرت الحمدلله. بچه داشت گریه میکرد، بمبارون شده بود و چند نفرم کشته شدن، بابایت به بچه کوچولو جو میکرد، بگو الحمدلله، بگو الحمدلله. چی اینا چقدر بزرگ روحشون. مرده داشت جنازه بچه شو توی آمبولانس میذاشت، بعد دید دوربین داره فیلم برداری میکنه، اومد جلو دوربین وایساد، گفت خدایا تو میدونی که من از تو راضیم، اصلا هیچ ناراحتی از تو ندارم که بچه هم تیکه تیکه شدن اینجا. مادر میاد به همین بچه هاش از دست رفته، اینا روز قیامت میذاره خدا، میگه به اینا عزیزترین کساشون از بین ندار، قصه نخور. تو برای چی نشستی قصه خوردی؟ برای چه کار کثیفی نشستی قصه خوردی؟ برای چه چیزای بی ارزشی نشستی قصه خوردی؟ شما تو امنیت کامل تو بهشت داشتی زندگی میکردی، هیچ کدوم از این مصائب هم نداشتی، بعد قصه هاتون آخه حیا میکردید، خجالت میکشیدید، برای اینجور چیزا قصه میخوردید. برای این چهارتا دیگه، همین چهارتا ارزش های چهارتا، برای این قصه میخوردید. اون بچه هاش داشت تیکه تیکه میشد، مادره کل میکشه، میگه همه بچه هام شهید شدن، دو تا نوه دیگه هم دارم که انشالله اونا رو هم برای راه خدا میدم. اینا فردا خدا اونا رو میذاره جلو ما، میگه این از تو نه مثل اندازه تو استاد دیده بود، نه به اندازه تو کلاس رفته بود، نه به اندازه تو حرم دیده بود، نه به اندازه تو درس خونده بود، نه به اندازه تو معارف جذب کرده بود. چطور مصیبت های صد برابر تو بود اما آروم بود، بعد تو یه صدام اون مصیبت داشتی، انقدر نق و قر و فحشا و کسافتکاری و گناه و ظلم کردی به خاطر یه چیز دنیایی. اینا رو فردا خدا میذاره جلو چشم ما. این تو آمریکا حجاب داشته، این تو اروپا حجاب داشته، ما تو میگفتی من توی ایران و نمیدونم توی تهران و قم نمیتونستم، خجالت میکشیدم. اینه تعصب، اگه تو ما یافت شد جهنم میگیردش، میکشدت پایین. پس خدا صحنه هایی رو ایجاد میکنه برای ما در زندگی که ما تحریک عصبی بشیم، عصبیت دیگه، تحریک تعصب پیدا بکنیم. اگر نشدی گفتیم نه خدایا هر چی تو بگی. هر چی تو بگی. هر چی حقه. من عاشق حقم. حق که حق خداست. و مسائلش. من عاشق حقم. هر چی حقم اون رو انجام دادم. همین. اگه آروم بودی، نق و قر نزدی، شکایت نکردی، تراش میخوری، خوشگل میشی، شبیه خدا میشی. زن رب یعنی همین دیگه. مربی ها تو باشگاه چی کار میکنن؟ یعنی 0 کیلومتر اومده تو باشگاه. مربی اینو هی اذیتش میکنه، تمرینش میده، صحنه هایی رو ایجاد میکنه، مبارزه ایجاد میکنه، درگیری ایجاد میکنه. بعد هی تو این صحنه ها و به قول امروزی ها چالش ها قرار بگه تا شبیه مربی بشه. من این گذاشتم تو شبیه من بشه. من کسایی رو میذارم سرات اذیتت کنم تو اف انقدر اف کنی بشی افوف شبیه خودم. کسایی میذارم بالاتر اذیتت کنن اونقدر مغفرت داشته باشی بشی غفور. بلاهایی سرت میارم که انقدر صبر بکنی مثل من بشی صبار. آدم های محتاجی رو سر راد میذارم که اونقدر بهشون مهربانی کنی، رحمت به خرج بدی بشی رحمان. عزیزترین کسا رو، کسا نزدیکترین که از مؤمنین رو میذارم سر راد، اونقدر دوستشون داشته باشی، بهشون محبت کنی، بشی چی؟ بشی چی؟ رحیم. اینه دیگه. تراش یعنی همین. تراش یعنی همین. شما الان یه تیکه سنگ گیر بیار بیرون، یه تیکه چوب چقدر ارزش داره؟ یه تیکه چوب تنه درخت نه چقدر میارزه؟ اینو نجار منبتکار میاد روش کار میکنه، تراشش میده، انقدر به این ضربه میزنه، تیغ میزنه، اره میکشه رو این. ولی این وقتی که تراش میخوره قیمتش چند برابر میشه؟ هزاران برابر. تراشیدن یعنی این دیگه. تراشیدن یعنی این. باید صبر کنی تا بتراشنت. صبر کنی تا بتراشنت. من یه موقعی صورتمو داشتن عمل میکردن، این پوست صورتمو برداشته بودن، وسط عمل به هوش اومدم. کسی میخواست منو بیهوش کنه، هنوز کافی بیهوشی نزده بود. یه دفعه به هوش اومدم، دیدم این دکتر اینجوری بالا سر من وایساده، یه دونه از این قلمای آهنی دستش با یه چکش رو صورت من داره میزنه. و یه دفعه من به هوش اومدم. ای چرا به هوش اومدی تو؟ بعد این دکتر چی گفت؟ صبر کن داری میتراشیمت. یه ذره دیگه صبر کنی آخرشه. گفتم کارتو کن، کارتو کن، بتراش. داشت منو نجات میداد دیگه، داشت میتراشید چیزی رو از تو صورت توده خیلی وحشتناک رو از صورت من داشت میتراشید. 20 سال منو اذیت میکرد. خب این دیگه تراش خوش کار دکتر، کار قشنگیه، ولی خب دردم داره، به تراشه دیگه، داره میتراشدت. حالا منم به اوش اومده بودم، میگفت دیگه تحملش کن دیگه، آخرشه. باشه. این وقتی میزد تو صورت من تو استخون میخورد دیگه. ولی خدا رو میتراشد. خدا هم همین جوری. خدا دائما از صبح که تو پا میشی تا شب میتراش آدمو. اگه گفتی خب خدا رو خوشگلتر میشم، دارم شبیه خودش میشم، این دلدادگی باعث میشه آدم خیلی شیرین بشه براش. زینب کبرا رو بردن کربلا، چجوری تراشیدنش؟ امام حسین رو بردن کربلا، این فلسطینی‌ها دارن میتراشن، لبنانی‌ها دارن میتراشن. ولی ببینید چقدر قشنگ حرف میزنن، چقدر قشنگ صبورن، چقدر قشنگ اظهار شکر، اظهار رضا، اظهار صد برابر اینم بلا سرمون بیارید دست از دینمون بر نمیداریم، گله نمیکنیم، نق نمیزنیم، هیچ وقت نق نمیزنیم و گله نمیکنیم. همه کسامون رو تیکه تیکه بکنید. آقا آقا شوخی نیست بچه کوچیکت بیاد بگه آب میخوام و آب نداشته باشی بهش بدی. تو فلسطین اینجوریه، غذا میخوام و تو نداشته باشی بهش بدی. الان زمستونه، داره سرده، تو چادرن، بارون ریخته اونجا، از سقف داره آب میاد تو اون سرما، کف چادر پر آب، از بالا داره آب میاد اونجا. ما چقدر داریم تو رفاه داریم زندگی میکنیم و بعد ما یه عالم نققر به خدا داریم و اون بندگان خدا هم اونجوری هن. اینا روز قیامت آدم باید جواب بده دیگه، اینا رو خدا میذاره جلو چشم ما. پس اگه نققر زدی برای دنیا، اگه تعصب داشتی، اگه ناحقی کردی، فردا خدا نمیذاره اینجوری، نمیذاره که اصلا جهنم میکشه میبره تو. متعصب و اصلا آدم خدا باش حرف نمیزنه. وقتی میگه بی حساب میبره جهنم، یعنی لایق حرف زدن نیست، خدا اصلا باش حرف نمیزنه. کسان اصلا میگه خب تو چه غلطی کردی، چیکار کردی؟ اونم میگه خدای مثلا منو ببخش، مثلا من معذرت میخوام، نمیدونم اصلا خدا نمیزنه. لا یکلمهم الله، خدا باشون قرآن داریم، میگه خدا یک کلام باشون حرف نمیزنه که اینا حتی برن معذرت خواهی کنن. مثل که مثلا نماز نمیخونه، آدم های متکبر در مقابل دین خدا، در دستورات خدا، که میگه دستور خدا حکم شرع اینه، میگه قبول ندارم. همین، هر چی که میخواد باشه، هر چی که خدا دستور داد، نماز اینجوری، روزه اینجوری، نمیدونم حق شوهر اینه، حق زن اینه، فلان، من قبول ندارم. میگه خدا اینا رو روز قیامت چیکار میکنه؟ به اندازه یه مورچه، چون متکبر بوده گندگی کرده، خدا کوچیکش میکنه. یادتون نره این قاعده است، هر کس تو دنیا بزرگی کنه کوچیک میشه تو قیامت. قد و هیکلش کوچیک میشه ها، غیر از اینکه تحقیر میشه، نه کوچیک میشه اصلا. میگه انقدر کوچیک میشه که زیر دست و پای اهل محشر، ولی چون اونجا مرگ نداره نمیمیره زیر دست و پا، فقط هی فشار بهش میاد، تحقیر میشه. حتی نمیان مثلا بگن که تو گناه چیه، میگه ما رو ببرید تکلیفمون معلوم کنید، اصلا کسی بهش محل نمیذاره. خیلی وحشتناکه، چون تو دنیا این محل نمیذاشت به احکام خدا، دروغ میگفت دائما، محل نمیذاشت، نمیدونم تکبر میکرد، قلدری میکرد برای احکام الهی، شاخشونه میکشید. کسی که عزت کاذب داره، یادتون باشه این قاعده رو تو معرفت نفس، کسی که عزت کاذب داره ذلت صادق گیرش میاد، حتما ذلت صادق گیرش میاد، یعنی کوچیک میشه. برای هیچ کس گندگی نکنیم، برای هیچ کس شاخشونه نکشیم. اگه یه جایی میدونی اشتباه کردی، تقصیر توست، برو معذرت خواهی کن، برو حلالیت بخوا، نه اون حق با من بوده، من درست فکر میکنم. از ظلم کردی، غیبت کردی، تهمت زدی، آبروی کسی رو بردی، نمیدونم کسی رو بیدین کردی، نمیدونم، برو زودتر تا دیر نشده بجم. تعصب کردی، خدا تحقیرت میکنه، دنیا و آخرت تحقیرت میکنه. آن خیلی وحشتناک اینه که امام میگه خدایا من پناه میبرم به تو از تعصب، از تعصب، عصبیت. با جلو خودمون رو بگیریم، خیلی باید حواسمون جمع باشه. تصادف کردیم، این طرف راننده مقصرم هست و میاد جیغ و داد، مثلا قفل فرمون میکشن برای هم دیگه. بابا خب معلومه که تو اشتباه کردی دیگه، جلو خود نمیدونی خود الان عامل تصادف تویی، میاد و خودش دفاع میکنه علک. مامورم که میگه شما اشتباه کردی، بابا مامورم توهین میکنه، مامور پلیس. و این خیلی خطرناکه. وش اینو شما بدونید، ما دائما در معرض این نوع امتحانات هستیم، برای اینکه خوشگل شیم، برای اینکه تمیز شیم. خدا هی تکونمون میده تا اون ضعفا، گناهان، آلودگی ها، تاریکی ها بیاد بالا و تو بفهمی نقاط ضعفت چیه. بفهمی الان تو نقاط ضعفت اینه، من اینجا دیدم. این که مثلا خدا رحمت کنه مرحومه دارالعلومو که میگفتن آقا امام زمان رو میشه دید، میگفت چطور نمیشه دید که من هر روز بغلش میکنم. این یه موقعی دیدن خیلی خوشحاله، گفتن که چیه؟ گفت امروز دیدم تو دلم هیچی از حسادت وجود نداره، هیچ کس حسادت نمی کنم، من هیچی تو دلم نیست، خوشحاله. چون بمونه بیچاره میکنه، خدا به شهید راه پیغمبرم خدا رحم نمیکنه. سعد شهید راه پیامبره، تا میزنش توی قبر محترمه، چون شهید شده انقدر احترام داره، چون شهید شده اونقدر احترام داره که جبرئیل و میکائیل با 70,000 فرشته میان تشییع جنازش، اینقدر احترام داره. پیامبر نماز بخونه براش، کفن و دفنش، دعاش. اما این باعث نمیشه اگه این حق و ناس داره رعایت به خدا بیگو بیخیال شد. تا میزن تو قبر پیامبر یه فشار قبر داره. چرا؟ انه کان فی خلقه مع اهله سو، تو خونه بد اخلاق بوده. خدا با عرب جاهلیت شوخی نداره، با ماها که یه عالم دانش و دست استاد دیدیم و آخون دیدیم و مربی دیدیم و حرف شنیدیم و کتاب خوندیم و درس خوندیم، خدا به ما اصلا رحم نمیکنه اگه بخواید مسخره کنید دینشو، اگه بخواید با دین خدا بازی بکنی و مسخره کنی، راحت هر کاری دلت خواست انجام بدی، تو خونه، تو نمیدونم کار، محل کار، هر جور دلت خواست انانیت داشته باشی، خدا اصلا رحم نمیکنه با آدم. هیچ کس هم به دادت نمیرسه، هیچ کس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب من چند تا نکته رو بگم. اول اینکه فردا ما کلاس سر الاسرار نداریم. عزیزانی که همین کلاس میان، هم کلاس دوشنبه ها رو، فردا کلاس رو ما نداریم. خب ما تو بخش بین الملل به چند تا نیرو نیاز داریم برای این داستانی که داریم الان انجام میدیم. به هر حال میدونی که بخواه ما در بخش بین الملل در مؤسسه الحمدلله رب العالمین 25 زبان دنیا داریم محصول داریم، بخواه جنگ جهانی دنیا علیه ما داره کار میکنه، ما هم بالاخره باید حق رو به همه زبان ها معرفی کنیم و جبهتون به قول آیت الله حائری پاکای دنیا رو جذب کنیم، نورانی های دنیا رو جذب کنیم. خب ما الان چون مؤسسه به ثبت قانونی رسید بعد از مدت ها که حالا بعضی از عزیزانم پارسال هی به ما گفتن خب شما زمین خریدید کو، پس بناییتون کو، ساختمانتون کو، چرا اینجوری؟ ما یک سال خورده ای تا همین دو سه روز پیش معطل مجوز شهرداری بودیم، یعنی با تلاش خیلی زیاد و دوندگی واقعا خیلی زیاده یه تعداد این رو ما تونستیم مجوز ساخت این زمین رو بگیریم. تازه دو سه روز ما تونستیم مجوز بگیریم و دیروز فکر کنم به ما اجازه گود برداری رو تازه دیروز به ما دادن که ما بتونیم بریم گود برداری رو شروع کنیم. بعضی دوستان بودن خب حالا شما این همه پول از مردم گرفتی زمین خرید چرا کاری نشد؟ پس این از این. بعد مؤسسه هم خب ثبت قانونی نبود، ما در ذیل یه مؤسسه دیگری کار میکردیم، الان الحمدلله مؤسسه تمدن اصلاح انسانی به ثبت رسید. ما برای انجام کارهای قانونیمون و توسعه فعالیت جهادیمون تو سطح جهان به چند تا نیرو احتیاج داریم و یکی از اونها حسابدار هست، یه حسابداری که سابقه یه کار حسابداری داشته باشه ها، نه فقط درسشو خونده باشه، نه سابقه یه کار حسابداری داشته باشه، در حد اقلش لیسانس داشته باشه، لیسانس مرتبط یعنی لیسانس حسابداری داشته باشه و حسابداری هم کرده باشه، سابقه دار باشه. کسانی که آمادگی دارن خودشونو معرفی کنن، کسایی که تخصصهای رایانه‌ای دارن، ساخت کلیپ، موشن گرافی بلد هستن، اونا هم خودشون معرفی کنن. اونایی که به رسانه و فضای مجازی و اپراتور پیج اینستاگرام و ایتا و اینا ما لازم داریم، اونا هم بتونن بیان. کسایی که پژوهشگر هستن، سابقه یک کار تحقیقاتی پژوهشی دارند، به اونها هم به شدت احتیاج داریم. و کسانی که اهل قلم هستن، یعنی نویسندن، میتونن کتاب بنویسن، داستان بنویسن، مقاله بنویسن، تا این توانها رو دارن حتما خودشون رو معرفی بفرماید. الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین.